دایی هم برسه. در این باره هم میتونید با ما حرف بزنید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25. مطمئن باشید ما صدای شما صداتون رو در برنامه 98 ها پخش میکنیم. اگر زنگ نزدید پیام حتما ارسال کنید به سامانگی 30036-37.
به نظر من بودجه مسکن جوانان رو بیشتر کنن، به شرط اون که به اون شخصی که واقعا نیاز داره بهش بدن. دوم، یکی دیگه آقای پیام داده بود پتروشیمی کشور رو گذاشته بود اولویت آخر. صنعت اول دوم کشور ما پتروشیمیه. با تشکر رنجور هستم که از ما هم خدا نگهدار.
خب نظر دیگر شنوندگان هم آقای رنجبر فکر میکنم خیلی حائز اهمیت باشه. بعضی ها میگن که از این وابستگی به نفت دور بشیم و از خام فروشی دست برداریم و فکر ایجاد ارزش افزوده باشیم. از اون نظر این مسائل رو مطرح میکنم، ولی ممنونم که به برنامه خودتون زنگ زدید. و از اونجایی که من ابتدای برنامه عدد و ارقام دقیقاً حالا تقسیم بندی های بودجه رو برای شما گفتم، نیست که شما زنگ زدید و اظهار نگرانی کردید برای بخشی از حالا این مواردی که مربوط میشه اولویت هایی که به بودجه، مثل سلامت و درمان و طرح سلامت. البته برای همین ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای مهندس مهرداد باوجه لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، که علاوه بر سوال های دیگه این پرسش رو هم مطرح کنیم و از ایشون پاسخ بخوایم که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای مهندس لاهوتی سلام، مثل شما بخیر. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم سالار دوست، بنده خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
زنده باشید. من رستگار دوست هستم جسارتن. زنده باشید. آقای لاهوتی، چه سهمی از بودجه الان به بهداشت و درمان و طرح سلامت داده شده؟ چون که مردم زنگ میزنن و از این رقم و اعداد اظهار نگرانی میکنند.
خب ببینید، سهم بهداشت درمان در بودجه، خب در واقع عدد مناسبی هست. یه چیزی از چند منبع بهداشت درمان داره پول دریافت میکنه. یکی ارزان بزرگ خدمتون از بخش یارانه ها هست، هدفمند کردن یارانه ها هست. یک در حدود 4.9 از 5000 میلیارد تومان هست. ارزم بزرگ خدمت شما یک سه حدود 1% مالیات برش افزوده هست. یعنی همه اینا را اگه بخوایم حساب بکنیم، یک سه حدود 22000 میلیارد تومان از محل منابع عمومی، یعنی یک سه حدود 4.7 بودجه عمومی کشش هزینه ها رو به خودش اختصاص داده. من به نظر من خب این 22000 میلیارد تومانی که من خدمتتون عرض کردم تنها منابع دولتی نیست، یعنی اینا خود انتظار دارید که منابع اختصاصی هم دارن. با منابع اختصاصی خودشون بالا 40000 میلیارد تومان میشه، که به نظر من با این عدد، و ما هر سالی اختلافی هم داریم که حالا منجر به در صورت یه خورده دلخوری برای خوب و مجربای دکتر قاضی‌زاده، که من جا داره انصافا ازشون تشکر بکنم. زحمت بسیار فراوانی رو، همینی که جرأت و جسارت داشتن طرح و اجرا کردن. البته حالا ممکنه یک کسی ذره بین باز برای ایرادی به هر کار بزرگی میشه ایراد وارد کرد، اما در مجموع این کار یک کار بزرگی بود به عنوان یک کار در دور.
آقای مهر اسلامی، بله صدای شما قطع و بس شد، بفرمایید.
بله، عرض من این بود که در مجموع خب ما باید از این عددی که خدمتتون عرض بکنم صیانت بکنیم.
بله،
صیانت ما اینه. خب سزار داری خدمتتون عرض کردم، بس یه سی دو در درصد هدف مندی سی دو چار نو ده میلیارد تومن یک درصد مالیات به صرف شده، همه اونها سرجم میشه سی دو دو بیست هزار میلیارد تومن چهار هفت همه. ما باید خب همه ساله معمولا خب دولت تو تخصیص ها تلاش میکنه که در صورت حالا بهداشت درمان با یه نگاه بهتری ببینه، ولی خب ما باید صیانت بکنیم که 100% این منابع انشالله تحقیق پیدا کنه.
انشالله. آقای مهندس لوتی، من یه پرسشی رو از حضور شما بپرسم، چون ما ارتباط داشتیم با یکی از کارشناسان خبره اقتصادی و برخی از منتقدان حالا در این حوزه میگن که این اولویت بندی هایی که در بودجه نویسی سال 98 صورت گرفته بر اساس اصول اقتصادی نیست. نظر شما چیه و فکر میکنید اولویت بندی باید چگونه باشه؟ به بودجه کدوم بخش الان باید در کشورمون بیشتر باشه، کدوم بخش ها کمتر؟
من به نظر من با توجه به در حساب محدودیت های منابعی که ما در سال آینده داریم، خب استعداد داره دو تا منبع درآمدی بزرگ دولت داره، یکی مالیات و گمرک هست که حدود 153 هزار میلیارد تومان هست، و یکی یه درآمد مهم دولت هم بخش نفت هست که خب یه چیز حدود 142 هزار میلیارد تومان هست. از خب استعداد داره که ما نفت و سال گذشته یه سعودود ارزم بزرگ خدمت شما 2,410,000 بشکه صادرات نفتش بینی کرده بودیم، این عدد امسال رعایت کردیم، یعنی رعایت کردیم 1,900,000 بشکه کم کردیم. خب بازم همین هم مورد آسیب هست. با توجه به محدودیت منابعی که وجود داره خب همه باید کمک بکنیم. ببینید مثلا 110 هزار میلیارد تومان از این منابع برای رفاه و رفاه اجتماعی، حالا اون بحث برای خودش تعریف داره، 23% در منابع برای این کار اختصاص داده شده. آموزش و پژوهش یعنی یه چیز حدود 44 هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش داده میشه، حالا بقیه مبلغ هم برای امر پژوهش هست که 14.8% هست. دفاع خب به نظر من هنوز باید راه تغییر هست، باید ما در اصلا تلاش بکنیم.
بله،
دفاع رو در اصلا باید نگاه بهتری ببینیم. در مجموع من هر جور نگاه میکنم حد اکثر در اصلا تلاش شده. مثلا یک کسی ممکنه الان بیاد ایراد بگیره، مثلا بگه هزینه های جاری دولت مثلا بازم بالا رفته، درسته، ولی خب از این کل هزینه های ما غیر عمرانی، خب عمرانی امسال 62 هزار میلیارد تومان، هزینه های ما 320 هزار میلیارد تومان، از این 320 هزار میلیارد تومان یه سودو 95 هزار میلیارد تومانش حقوق هست. خب باز هم جده 3000 شما عرض بکنم دو تا صندوق با نیروهای مسلح و بازنشستگی.
بله،
خب استعداد داریم صندوق‌های بازنشستگی رو ما 69% رو بازم دولت پرداخت می‌کنه، صندوق‌های نیروی مسلح رو 95% دولت پرداخت، یعنی 40,000 میلیارد تومان ما به اونجا داریم میدیم، 30,000 میلیارد تومان هم به نیروهای مسلح. در مجموع میخوام عرض بکنم که خب تلاش شده دقت بشه که در صورت بودجه در شرایط بحران هست دیگه، در یه شرایط طبیعی نیست. حالا در یه شرایطی هستیم که مثلا پایه مالیاتی ما رو نمیتونیم بالا ببریم با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره. شاید همین مقداری که من خدمتتون عرض کردم موان مالیات شاید نتونیم وصول بکنیم. از اون طرف فرارهای مالیاتی داریم، باید تلاش بکنیم فرارهای مالیاتی ما رو در صورت تلاش بیشتری بکنیم وصول بکنیم. در مجموع با توجه به شرط حالا نگاه دیگری هم وجود داره که همین 1.5 میلیون بشکه نفتی که من خدمتتون عرض کردم خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که ما همین عدد هم برسونیم به 1,000,000 بشکه، یعنی 500 تا دیگه مجردات کم بکنیم، یعنی اگه 500 تا دیگه رو کم بکنیم و این کسی بودجه بسید خیلی کامل خوش نشون میده. باز هم ببینید روال طبیعی، حالا من یک کارشناس هم اگه بیرون وایستم بخواهم ایراد بگیرم، بله این درسته،
بله میخوام حرف مهندم شما
متقلیم. الان همین سهم سنو توسعه ملی امسال ما به اساس قانون باید 34% به حساب سنو توسعه ملی از فروش نفت میگفتیم، ولی خب امکان نداره، یعنی دولت ناچار شد یک اجازه هم از رهبری معظم انقلاب خب استعداد داره که ما نمیتونیم توی اون در صدها در مجلس تغییر ایجاد بکنیم، چون خلاف سیاست‌های رهبری است، یعنی خود ایشون باید اجازه بدن، خود دولت اجازه گرفت 20%. همینی که ایشون اجازه دادن 14% کمتر، معنیش اینه که در اصل ما با محدودیت‌های منابع امسال روبرو هستیم، شرایطی که به ما تحمیل کردن.
خب گفتن شما رو مردم شنیدن، به هر حال این هم حرفی است که از سوی نمایندگان مجلس مطرح میشه، ولی من میخوام اولویت‌های مردم رو هم به شما منعکس کنم آقای مهندس لاهوتی، چون توی پیام‌ها و تلفن‌ها اولویت بر حمایت از قشر جوان بود و ازدواج اونها، حمایت از مسکن، چون که مردم خب و اشتغال.
امسال تو بحث اشتغال یک حدود بالای 60,000 میلیارد تومان تو تبصره 18 پیشبینی شده.
اگه مدیریت کنید در حد یک دقیقه ممنون میشم، بفرمایید.
حالا دیگه عرض کردم، ببینید تو بحث اشتغال خب پیشبینی شده که در حد 1,000,000 شغل ایجاد بشه. ما منابعش داریم تامین میکنیم، حالا دولت تو رسیدن به این هدف باید تلاش بکنه، اون دیگه باید دولت یه عزم جدیتری رو دنبال بکنه. برای عرضم بزرگ خدمت شما
جوان ازدواج مسکن،
برای بحث عرضم بزرگ خدمت شما بود کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار پیشبینی شده که با عرض 4,200 پرداخت بشه. یعنی معنیش میدونه چیه؟ معنیش اینه که اگر مثلا ارز ما رو با ارز نیما این عدد رو فکر بخواهیم کم بخونیم، یعنی معنیش اینه که 50,000 میلیارد تومان، 53,000 میلیارد تومان اینجا در نظر گرفته شده. برای همین هم در مجموع از کردن ببینید شرایط بودجه شرایط خاصی هست، انسان ما هم داریم همه جور تلاش میخونیم که بتونیم در اصلا هزینه های اضافی
خدا قوت میگیم شما همکاران محترم
کم بخونیم و واقعا در جایی که امکان داشته باشه. ولی بعضی ها اشتراب ناپذیر، مثلا امسال دولت پیشنهاد خودش هم هست، ما هم داریم کمک بکنیم، مثلا حقوق ها با استعداد داری، پارسال ما حقوق های بالای 5,000,000 اضافه نکردیم، حقوق های زیر 5,000,000 پلکانی کردیم، یعنی دیگه 5% که ولی امسال همه مساوی 20%
اضافه شده. ولی خب من خواستم حتما حرفای مردم رو هم به شما منعکس کنم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم که با ما همراه شدین، با صبر و حوصله پاسخگو بودین. ممنون از شما آقای مهندس لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی.
من هم عضو موفقیت دارم، خدا
زنده باشه. کانی محترم برنامه از من خواستن که منعکس کنم این صحبت رو به شما شنوندگان و تشکر میکنن از همه شمایی که یک نگاه عمیق و درست داشتید به موضوع برنامه، یعنی بودجه، و یک درک عمیق داشتید. ایشون گفتن که هرچند که ما گفتیم که میتونید منطقی هم به این مسئله نگاه کنید، منطقی خودتون رو مد نظر قرار بدید، ولی نگاه همه شما ملی است، ایرانی هستید دیگه. پیام ها که بسیار هست، تلفن هم زیاد داریم. آقای مقدم سایی چی گفتن؟
همینطور که اطلاع دارید بودجه برآورد درآمد و هزینه های کل کشور مشخص میشه برای سال آینده. اگه مسئول تدوین بودجه کشور بودم، با توجه به اینکه دو سوم بودجه به اصطلاح کشور الان مصروف شده برای شرکت های دولتی، چند تا موضوع رو حتما مد نظرم قرار میدادم. یکی اینکه بودجه دستگاه دولتی رو بر مبنای عملکردشون تنظیم میکردم، یعنی چه وظایفی اینا در سال آتی دارن برای کشور و چه خدماتی رو باید طی سال آینده ارائه بدن. برای این مبنا من بودجه رو بهشون تخصیص میدادم. دومین چیزی که برای من مهم بود شرکت هایی که وظایف موازی دارن. خیلی شرکت ها داریم تو سازمان ها کارهای موازی با هم انجام میدادن، یا خیلی از شرکت های دولتی خدماتشون خیلی ضعیفه. با توجه به اینکه خدماتشون ضعیفه یا خدمات موازی دارن با سایر شرکت ها، سطح بودجه اینا رو به شدت کاهش میدادم، یه طوری که به اصطلاح موازن باشه با اون خدماتشون. سومین چیزی که مهمه گزارش تفریق بودجه سال گذشته دستگاه اجرایی رو رسما تو مجلس شورای اسلامی قرائت میکردم. گزارش تفریق بودجه چیه؟ گزارشیه که کلا نشون میده این دستگاه دولتی سال گذشته چقدر بودجه گرفته و در قبال این حجم بودجه چقدر خدمات ارائه داده به مردم و چقدر خروجی داشته. نشون میدادم که دستگاه اجرایی دولتی کدوماشون خیلی کارآمد بودن و کدوماشون ناکارآمد بودن. این گزارش تفریق بودجه بود. و چهارمین چیزی که خیلی اهمیت میدادم تو بودجه نویسی، بودجه هدفمندی یارانه ها رو به طور شفاف اصلاح میکردم. حالا یارانه های ما به طور شفاف به نفع محرومین تدوین نشده. کسایی که متمولن 5 تا 6 تا خودرو دارن، بیشتر دارن یارانه استفاده میکنن. بودجه رو طوری اصلاح میکردم برای هدفمندی یارانه ها که محرومینی که از خودرو محرومن، از شغل محرومن، از داشتن آپارتمان و خونه محرومن، بیشترین یارانه رو به اصطلاح برخوردار باشن. مقدم استایی، کارشناس ارشد مدیریت مالی، موفق باشید.
صمیمانه سپاسگزارم از همه شما شنوندگان. پیام های امروز بسیار بود، تلفن هم بسیار داشتیم. اگر نخوندیم، اگر پخش نکردیم، فکر نکنید که ندیدیم یا اینکه نشنیدیم، واقعا فرصتش رو نداشتیم. هرچند که تلاش میکنیم تا جایی که امکان داره پیام های شما رو بیشتر پخش کنیم و بخونیم. ممنونم از آقای مقدم سایی که با دقت و درایت موضوع رو بررسی کردن و نظرشون رو جامع گفتن. پیام شما رو هم دیدم ولی نخوندم. ببینید، یعنی که دیده شده پیام شما. این نکته رو بگم، آهان، فردا درباره چی با شما صحبت میکنیم؟ وزیر نیرو گفتن که اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف برق به هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاه مدت نیست، بلکه راهیه که از مصرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه بی‌نیاز میشیم. ما در این باره نظر شما رو به طور کلی جویا میشیم و دلمون میخواد که اگر موضوع مورد علاقه و توجه شماست، حتما فردا رأس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز و برنامه ما رو گوش کنید. اگر این موضوع میتونه برای دیگر فردی هم جالب توجه باشه، میتونید پیشنهاد بدید که حتما برنامه ما رو گوش کنه. من باز هم ازتون ممنونم و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کسانی هم که پیشنهاد موضوعی داده بودن ما به واقع دیدیم، امروز هم بسیار بود. من علامت های خاصی میذارم برای اینکه تایکنده محترم برنامه اونها رو بدونن. هنوز هم فرصت دارید، اگر پیشنهاد موضوعی دارید به دست ما برسونید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تقاضا میکنم پس از اتمام برنامه 98 ها شنونده برنامه روستای ما هم باشید. بهترین ها از آن شما باشه که حقتونه. خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد سلامت باش برده.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
ای که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا روستای ما. روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، سلام شنوندگان برنامه روستای ما. خیلی خوشحالیم که امروز هم کنار شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه روستای ما. توسعه پایدار رو میشه از دریچه روستا دید، میشه از روستا شروع کرد، میشه با روستا شکوفاش کرد. کافیه به ظرفیت‌های پنهان در روستاها توجه کنیم. این وظیفه من و شماست. سفر میکنیم به شمال خوشرنگ و لعاب، به جنوب گرممون، به شرق تاریخیمون، به غرب کوهستانیمون، به مرکز باصفای ایرانمون، به همه جای ایران سفر میکنیم در برنامه روستای ما، البته با کمک خود شما که به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک میفرستید، روستاتون رو به ما معرفی میکنید، از جاذبه های گردشگری روستاتون میگید، از مناطق بسیار زیبای روستاتون با ما صحبت میکنید، توانمندی ها و مشکلات روستاتون رو میگید و ما هم سعی میکنیم حتما سفر داشته باشیم به روستای شما.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، میخواییم سفری داشته باشیم به استان کرمانشاه و در خصوص ظرفیت‌های مختلف روستایی که ایجاد اشتغال صورت گرفته برای روستاییان با شما صحبت بکنیم. جناب آقای امیر خسروانی، مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه کنار بنده هستند. میخواییم با شما صحبت بکنیم تا اطلاعات دقیق‌تری رو در این خصوص در اختیارمون قرار بدن. جناب خسروانی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همکارانتون و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. استان کرمانشاه دارای پتانسیل‌های خیلی بالایی برای بحث‌های ایجاد اشتغال در روستاهاست. فرصت‌های گردشگری که توی روستاهای ما، فرصت‌های بومگردی که توی اغلب روستاهای استان کرمانشاه ظرفیت بومگردی وجود داره. جاذبه های طبیعی، تاریخی، ابنیه های قدیمی و از همه مهمتر ظرفیت مهمان نوازی که در استان کرمانشاه یکی از خصوصیات بارز و شاخصه های مردم استان کرمانشاه است، این قابلیت رو به نوعی بولد کرده و به نوعی برتری پیدا کرده نسبت به خیلی از بحثایی دیگه.
استان کرمانشاه چند تا روستا داره؟
استان کرمانشاه حدود 2500 روستای دارای سکنه داره. استان کرمانشاه دارای 1660 دهیاری میباشه.
عمده ظرفیت روستاهای استان کرمانشاه رو در چه میبینید؟
استان کرمانشاه چون از استانهایی است که خیلی بحث‌های ارگانیک و گیاهان دارویی درش به اصطلاح شاخص هست، یکی از استانهایی است که قابلیت سرمایه گذاری در این زمینه رو دارد. ما در استان کرمانشاه اغلب گیاهان دارویی به صورت خودرو در استان کرمانشاه رویش پیدا می‌کنه و در فصل بهار عمده به اصطلاح غذاهای محلی که در فصل بهار مردم استفاده میکنن از گیاهان دارویی است، از اون ظرفیت هایی است که خدادادی بهشون به اصطلاح تعلق گرفته. و بحث دیگه ای که ما داریم محصولات ارگانیک خدمتتون عرض کردم. ما یک شهرستان، ما شهرستان پاوه ما کل تولیدات و محصولاتی که داره به صورت ارگانیک است، یعنی حداقل سم و کود و آلاینده ها درش استفاده شده. ما در استان کرمانشاه روستاهایی داریم که تولیداتشون رو به صورت الکترونیکی و اینترنتی در اختیار هموطنان، فروش اینترنتی به قول معروف دارن که از کسب و کارهای نوین هست. ما در استان کرمانشاه صنایع خیلی خوبی هم در روستاهامون شکل گرفته. ما یک کارآفرینی که سال گذشته هم در نمایشگاه بین المللی همراه ما بود و در غرفه های ایده های برتر اونجا حضور داشتن، توربین بادی رو در روستا 0-100ش رو در روستا داره تولید میکنه. ظرفیت های خیلی خوبی در استان کرمانشاه است. حدود 150 هزار هکتار از اراضی مناطق گرمسیری ما از سامانه گرمسیری بهره‌مند میشن و آبی میشن، زمین های دیمی که ظرفیت کشت چند بار کش رو در سال دارن به جهت آب و هوای اونجا. ما استانی هستیم که آب و هوای گرمسیری داریم، سردسیری هم داریم. مناطق گرمسیری ما 100 هزار هکتار از زمین‌هاش به صورت از زمین‌های دم به صورت آبی در آمده و در حال به اصطلاح پروژه در حال اجراست و بهره‌مندی مناطق مختلف استان کرمانشاه از این ظرفیت هم به فال می‌گیریم. استان کرمانشاه حالا این فرصتی هم که در اختیار ما قرار گرفته، سال گذشته دچار یک حادثه تلخ زلزله شد که تعدادی از هموطنان ما متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و همدلی و همراهی مردم ایران توی این بحث زلزله واقعا یک فعالیتی انجام گرفت مثال زدنی که در هیچ کجای جهان تکرار شدنی نیست. هر کسی به نوعی در حد توان و امکانات و بضاعت خودش به کمک زلزله زدگان شتاب و امورات جاری خودش رو رها کرد و آمد به اونها خدمتی ارائه کنه. این ظرفیت رو، این سرمایه رو، سرمایه اجتماعی رو ما به فال نیک میگیریم و از همین تریبون ما از تمام مردم ایران تقدیر و تشکر میکنم. ظرفیت زلزله یک روی بدش از دست دادن هموطنامون بود و روی خوشش بازسازی و نوسازی و ساخت و سازی است که الان با کمک مردم، ارگانهای مختلف، هنرمندان، ورزشکاران، تمام اقشار مختلفی که به نوعی توان اینو داشتن که بیان در کمک زلزله زدگان اومدن و انرژیشون رو گذاشتن و این روی خوش اون بحث بود. ما تمام مدارس آسیب دیده زلزله زدگان از طریق کمک‌های مردمی ساخته شد، ساختمان‌های مدارسی که آسیب دیده شده بودن.
روستاهای استان کرمانشاه از نظر شما چه ظرفیت تولیدی در حوزه کشاورزی و دامداری دارن؟
تولیدات محصولات گلخانه‌ای، محصولات ارگانیک، محصولات ارگانیک، محصولات عمدتاً تولیدات گلخانه‌ای، هم محصولات جانیزی خیار و گوجه و کدو و کلم و کاهو، این محصولات به اصطلاح گلخانه‌ای رو ما می‌توانیم تولید کنیم و علاوه بر این